ساعت 8 در ایران و شما شنونده سومین بخش صبحانه با خبر هستین. اگر از ابتدای این برنامه با ما بودین ازتون ممنونم و اگر تازه هم به ما پیوستین بهتون خوش آمد میگم و سلام دوباره. در بخش سوم هم ابتدا مشروع خبرهای این ساعت رو میشنویم از حسن جعفری و بعد از خبرها میرسیم به گزارش‌ها و گفتگوهای بخش سوم برنامه، اما فعلا خبرها با حسن جعفری.
با سلام دوباره. بنابر گزارش ها روز شنبه در جریان انتقال بازداشت شدگان هوادار اخوان المسلمین به زندانی در حومه قاهره 36 تن از آنان کشته شدند. وزارت کشور مصر در بیانیه اعلام کرد که این زندانیان در تلاش برای فرار و پس از گروگان گرفتن یک مأمور امنیتی هدف شلیک گاز اشکاور قرار گرفته و کشته شدند. اما یک مقام قضایی مصر به خبرگزاری رویترز گفته است که این زندانیان در یک خودروی پلیس که مملو از بازداشتی های روز شنبه بوده خفه شدند. بنابر اعلام کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، هجوم آوارگان کرد سوری به اقلیم کردستان عراق افزایش یافته و ظرف چند روز گذشته حدود 15,000 نفر از سوریه وارد کردستان عراق شدند. این نهاد سازمان ملل گفته است علت هجوم اخیر این آوارگان به عراق روشن نیست. با این حال طی هفته‌های اخیر درگیری میان کردهای سوریه و اسلامگرایان جبهه النصره افزایش داشته است. نخستین جلسه هیئت دولت 11 روز یکشنبه به ریاست حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. آقای روحانی پس از این جلسه به خبرنگاران گفت که اولین مسئولیت دولت او بهبود معیشت مردم است. رئیس جمهوری ایران همچنین ابراز امیدواری کرد که مشکلات مربوط به تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم ظرف چند ماه آینده حل شود. تیم بازرسان سازمان ملل که به سوریه رفتند کار خود را در بررسی کاربرد احتمالی سلاح‌های شیمیایی در این کشور از امروز آغاز می‌کند. اعضای این تیم کارشناسی که ریاست آن با آکسلستروم سوئدی است روز یکشنبه وارد دمشق شده بودند. این بازرسان قرار است از 3 منطقه از جمله روستاهایی در اطراف حلب دیدن کنند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران در اطلاعیه‌ای انتصاب‌های اخیر در صندوق تأمین اجتماعی را غیرقانونی خواند و اعلام کرد که اعضای قانونی هیئت امنای این صندوق اعضای قبل از تاریخ اول مرداد 92 هستند و سعید مرتضوی از عضویت در هیئت امنای این سازمان کنار گذاشته شده است. خالد علتیه وزیر خارجه قطر روز یکشنبه در پاریس با لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه دیدار و گفتگو کرد. دو طرف با محکوم کردن خونریزی‌ها در مصر خواستار گفتگوی ملی در آن کشور شدند. محسن علی مردانی نماینده زنجان به خبرگزاری ایلنا گفته است که در پی تعطیل شدن کارخانه سرب و روی در نزدیک این شهر به دلیل آلوده کردن محیط زیست 400 کارگر آن بیکار شدند. آقای علی مردانی افسوده است که این کارخانه پس از اعتراض‌های مردمی و به خواست 90% مردم استان تعطیل شد و این موضوع ابعاد امنیتی پیدا کرده بود. ژنرال عبدالفتاح سیسی فرمانده ارتش مصر هشدار داد که اجازه بروز خشونت بیشتر را در این کشور نخواهد داد. ژنرال سیسی در این حال افسود که ارتش در پی کسب قدرت نیست و برای هر مصری از جمله اسلامگرایان در این کشور جا برای مشارکت سیاسی هست. همزمان تلویزیون مصر تصاویر را پخش کرد که گفته است اعضای اخوان المسلمین را نشان می‌دهد که در حال تیراندازی به سوی سربازانند. دولت موقت مصر همچنین شمار کشته شدگان در روز شنبه را 79 نفر اعلام کرد، اما اخوان المسلمین می‌گوید شمار بیشتری کشته شدند. رضا،
سپاسگزارم از تو حسن جعفری. خبرهای این ساعت رو شنیدیم، اما در سومین بخش صبحانه با خبر 2 گزارش و 3 گفتگو داریم و دست آخر مثل همیشه با هم موسیقی میشنویم. با یک گزارش در مورد سوریه ادامه بدیم. یکی از موضوعات جنجال برانگیز در مورد جنگ داخلی سوریه موضوع استفاده از سلاح شیمیایی در برخی مناطق این کشور است. ارتش سوریه و مخالفان مسلح بشار اسد هر دو یکدیگر را متهم به استفاده از سلاح شیمیایی کردند. پس از تأخیری طولانی گروهی از بازرسان سازمان ملل به دمشق رفتند تا شاید پاسخ این سوال را بیابند. هانا کاویانی و جزئیات بیشتر در این باره.
گروه 20 نفره سازمان ملل متحد که با هدایت متخصص ارشد سلاح‌های شیمیایی از سوئد، آکسلستروم، روز یکشنبه وارد دمشق شد، از راه زمینی و از بیروت موفق به ورود به سوریه شدند. گروهی که پیشتر نیز تعدادی از اعضای آن به سوریه رفته بودند، اما اجازه بازرسی را دریافت نکردند. حال پس از ماها که از آغاز صحبت از استفاده از سلاح شیمیایی در جریان جنگ داخلی سوریه می‌گذرد، این گروه به این کشور رفته تا شاید پاسخی به سوال‌های بیشمار در این زمینه پیدا کند. اگرچه آنطور که خبرگزاری‌های بین‌المللی از دمشق گزارش می‌دهند، این تیم نخواهد گفت که چه گروهی از سلاح استفاده کرده، بلکه تنها نفس استفاده شدن یا نشدن از سلاح شیمیایی و نوع این سلاح‌ها در دو هفته پیش رو توسط این گروه بررسی خواهند شد. این در حالی است که آمریکا اعلام کرده بود پیشتر که استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه خط قرمز این کشور است و اقدامات آمریکا در قبال بحران در سوریه با چنین عملی تغییر خواهد کرد. در بدو ورود بازرسان سازمان ملل به سوریه، معاون وزیر خارجه سوریه اعلام کرد که دولت این کشور با بازرسان به طور کامل همکاری خواهد کرد و سوریه چیزی برای پنهان کردن ندارد. موضوع استفاده از سلاح شیمیایی از هر دو سوی درگیر در مورد خانسل و در جریان حمله‌ای در روز پایانی اسفند ماه گذشته مطرح شد. در این زمان نیروهای مخالف بشار اسد روستای خانسل را تسخیر کردند. حال بازرسان به این روستا در غرب حلب و همچنین دو مکان دیگر خواهند رفت که نامشان فاش نشده است. پس از اتهام زنی‌ها در داخل سوریه، آمریکا، بریتانیا و فرانسه هم در ماه‌های گذشته اعلام کرده بودند که شواهدی در دست دارند که در هومس، دمشق و جاهای دیگر سوریه از سلاح شیمیایی استفاده شده است. اما در نهایت میزان موفقیت این گروه بازرسان با شک و تردید نظاره می‌شود. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از دیپلمات‌ها و متخصصان سلاح‌های شیمیایی می‌نویسد که احتمال یافتن شواهد در این سه مکان اندک است، چرا که از زمانی که طرفین درگیر می‌گویند حملات شیمیایی احتمالی در سوریه انجام شده است، چندین ماه گذشته است.
گزارش هانا کاویانی رو شنیدیم. اما به دنبال درگیری‌های خونین خیابانی در مصر، دولت آلمان در نظر دارد از ارسال ساز و برگ نظامی با آن کشور خودداری کند. وزیر خارجه مصر در گفتگو با هفته نامه اشپیگل واکنش آمریکا و اتحادیه اروپا در قبال رویدادهای جاری در کشورش را یک سویه خوانده و برقراری حالت فوق‌العاده را در مصر پایان یافته تلقی کرده است. بشنویم گزارش همکارم شهرام میریان را.
نبیل فهمی وزیر خارجه مصر در گفتگو با مجله شپیگل که بخشی از نکات مهم آن در برخی از روزنامه‌های آلمان منتشر شده، واکنش دنیای غرب نسبت به رویدادهای جاری در کشورش را نومید کننده خوانده و از آمریکا و اتحادیه اروپا خواسته است اقدام‌های خشونت‌آمیز طرفداران اخوان المسلمین در مصر را به روشنی محکوم کنند. نبیل فهمی به کشورهای غربی همچنین اطمینان داده روند دموکراسی در مصر ادامه خواهد یافت و همزمان از اینکه به گفته وی آمریکا و اتحادیه اروپا رویدادهای جاری در مصر را یک سویه مورد بررسی قرار دادند، ابراز تأسف کرده و افزوده غربی ها عملیات خشونت‌آمیز طرف دیگر را به وضوح ندیدند. وزیر خارجه مصر با تاکید بر این نکته که خواهان تفاهم بیشتری از سوی دوستان غربی است، در این حال دخالت کشورهای خارجی در تحولات جاری مصر را هم رد کرده و میانجیگری اتحادیه اروپا و آمریکا را در شرایط کنونی معقول ندانسته. نبیل فهمی در ادامه این گفتگو رویدادهای جاری در مصر را مسئله ای دانسته که تنها باید به وسیله مردم مصر حل و فصل شود و همزمان این نگرانی را نیز که امکان دارد در مصر یک دیکتاتوری نظامی حاکم شود رد کرده و گفته بر این باور است حالت فوق‌العاده‌ای که در مصر برقرار شده طبق برنامه تا یک ماه دیگر پایان می‌گیرد، زیرا به گفته وی مردم مصر نمی‌پذیرند کشورشان برای مدتی طولانی در چنین حالتی باقی بماند. از سوی برخی از روزنامه‌های آلمان هم به نقل از گفتگویی که گیدو وستوله وزیر خارجه آلمان با مجله خبری فوکوس به عمل آورده گزارش دادند، در پی درگیری‌های خونین و خشونت‌آمیز در مصر، دولت آنگلا مرکل در نظر دارد دیگر تجهیزات نظامی تازه‌ای به آن کشور ارسال نکند. بر پایه آماری که منتشر شده، دولت آلمان در 6 ماه نخست سال جاری مسیحی تنها مجوز ارسال ساز و برگ نظامی برای نیروی دریای مصر را صادر کرده. گیدو وسوله وزیر خارجه آلمان در این گفتگو با اشاره به این موضوع که مسیحیان مصر میبایستی از گزند درگیری های خونین در این کشور در امان بمانند، یادآور شده که دولت آلمان از هیچ یک از طرفای درگیر در مصر حمایت نمی کند و تنها در سمت و سوی کسانی در مصر ایستاده که خواهان آزادی و مردم سالاری در یک جامعه باز هستند. شهرام میریان، رادیو فردا.
شنونده مجله زنده صبحانه با خبر هستید. با یک گفتگو این مجله رو ادامه میدیم. فریدون عباسی رئیس سابق سازمان انرژی اتمی ایران میگوید ایران 18,000 سانتریفیوژ در تأسیسات اتمی خود دارد که از این تعداد 17,000 از نوع نسل یک است که 10,000 دستگاه آن فعال است و 7,000 دستگاه دیگر هم آماده راه اندازی هستند. به گفته رئیس سابق سازمان انرژی اتمی ایران 700 سانتریفیوژ در نطنز و فردو غنی‌سازی 20% و 9,000 سانتریفیوژ در نطنز غنی‌سازی کمتر از 5% انجام می‌دهند. همکارم الهه روانشاد در گفتگو با بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای می‌پرسد آیا این را باید یک تحول به حساب آورد؟ بهروز بیات ساکن اتریش:
من فکر میکنم تحولی باشه، این چیز تازه نیست، البته پیام خوبی نیست. حالا از دو جهت میشه بهش نگاه کرد. یکی این که آقا مسئول کار بوده، میخواد بگه تعداد سانتریفوژا رو به اینقدر رسوندم، وظیفه‌ام انجام دادم و دارم میرم، ولی در این حال میتونم یک صحبت تحریک آمیز باشه.
تفاوت تعداد اعلام شده سانتریفیوژهای نسل دوم یا نسل جدید تا چه حد به نگرانی ها دامن میزنه؟
چون فکر میکنن که فاصله ایران ساختن اورانیوم غنی شده که قطعات غنای بالا مناسب برای ساختن بمب داشته باشه نزدیک، اینا طبیعتا تا حدودی نگرانی رو افزایش میده، اما نه آنچنان به شدت. به نظر من پاره محافظ قلبی هم اندکی راجع به قابلیت جمهوری اسلامی قلوب میکنن، اندک نزدیکتر میشه، ولی با توجه به این که فعالیت های هسته جمهوری اسلامی تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به جای مخصوصی نمیتونه بکشه. اما آنچه که مربوط به خبرهای مختلف میشه اصلا جای تعجب نیست، چون با هم متاسفانه هماهنگ کار نمیکنن. همین چند روز پیش بود که سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت ما به زودی نیرو پوشه رو از روسا تحویل میگیریم. همین الان میخونیم که آقای فریدون عباسی گفته که نه، با توجه به مشکلاتی که در ژنراتور نیروگاه وجود داره، ما تا وقتی که مطمئن نشیم این عمل تحویل گرفتن صورت نخواهد گرفت. از هر گوشه ایش بدون اینکه درست حسابی با هم هماهنگ کرد بکنن یه چیزایی رو مطرح میکنن.
آقای بیات، از فریدون عباسی رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی ایران همچنین نقل شده که بیش از 700 سانتریفیوژ همزمان در سایت نطنز و فردو به غنی‌سازی 20% مشغول هستند. همه اینها را اگر در کنار هم بگذاریم بر روی گفتگوهای 5 به علاوه 1 با ایران که به نظر میرسه قریب الوقوع باشه، چه تأثیری خواهد گذاشت؟
روی هم رفته در صف‌بندی در ترسیم وضع موجود تغییر اساسی پیدا نمیشه. آنچه که مهمه و تغییر دهنده وضعیت موجوده اینه که آیا اراده‌ای در جمهوری اسلامی وجود دارد که روی برنامه هسته‌ای بخواد تجدید نظر بکنه. مثلا این که این غنی‌سازی 20% که واقعا به کلی بی‌معناست برای یه راکتور پژوهشی کوچک در تهران، این همه زحمت رو به خودت هموار بکنی که غنی‌سازی 20% بکنی، در واقع کاری عبث. یعنی همچی کاری خب لحاظ جامعه جهانی، لحاظ غرب مخصوصا، به عنوان یک اقدام تحریک آمیز تلقی میشه. به لحاظ جو که در اون باید مذاکراتی شروع بشه که امیدوار باشیم که چیزی بشه، میتونه اثراتی داشته باشه در خراب کردن این جو. اما قصد آقای عباسی رو سخت خوندن. همچنین گفتم میشه این باشه که بگه بله من خوب کار کردم، همه وظایفم انجام دادم، میتونم این باشه که بخوان اندکی هم جو خراب بکنه. با توجه به اینکه آقای عباسی خب ظاهرا به محافل دیگه تعلق داره تا اینی که الان محافل جدید آقای روحانی با خودش بیاره در رأس امور.
بهروز بیات بود، کارشناس هسته‌ای، که به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ می‌داد. اما چند پیامکی که از شما به دست ما رسیده. رضا قشقایی از فارس نوشته برامون: با سلام، امیدوارم که آقایان اصولگراها در کار آقای روحانی اخلال نکنند تا شاید ایشان و تیم انتخابی ایشان بتوانند کاری برای مملکت و مردم آن انجام دهند. و شنونده دیگری که اسمش رو نگفته نوشته: با سلام و خسته نباشید، مدت هاست شنونده این رسانه خوب هستم، چرا برنامه هاتون با نام خدا شروع نمیشه؟ میشه جواب بدین؟ ممنونم. اگر شما هم نگاهی به رسانه‌های دیگه بندازید، شنونده عزیز، می‌بینید که هیچ کدوم از این رسانه‌ها با نام خدا آغاز نمی‌شن، چرا که رسانه‌ها بی‌طرف هستن و به احترام همه عقاید و سلایق از برجسته کردن یک مذهب خاص و نمادها و نشانه‌های اون پرهیز می‌کنن. اما شنونده دیگری هم برای ما نوشته که: سلام به تمامی کارکنان محترم رادیو فردا، دیروز هم پیامک دادم پاسخ ندادید، آقای توماج کجا هستند؟ منظورشون آقای توماج تاهباز از همکارانی که در همین صبحانه با خبر قبلا با ما همکاری داشتن که فعلا همکاری رادیویی ایشون مدتی است که متوقف شده. اما با یک گفتگو این بخش رو ادامه میدیم. کاتی نشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، و محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، در مکالمه تلفنی موافقت کردند که به زودی با یکدیگر دیدار کنند. کاتی نشتون در بیانیه‌ای که در این مورد صادر شده بر لزوم گفتگوهایی که به نتیجه اساسی بیانجامد تاکید کرده است. محمد زرقامی در گفتگوی با رضا تقی‌زاده، کارشناس روابط بین الملل در بریتانیا، پرسیده است آیا این تماس تلفنی با وزیر امور خارجه دولت حسن روحانی در مورد پرونده اتمی جمهوری اسلامی ایران نشان از تغییراتی در شیوه ادامه مذاکرات اتمی در آینده دارد؟ رضا تقی‌زاده هم پاسخ داده:
وقتی شاهد هستیم که حتی قبل از تغییر دبیر شورای امنیت ملی، مسئول دیپلماسی جامعه اروپا به جای آقای جلیلی با آقای ظریف داخل گفتگو میشه و سابقه تماس‌های خانم اشتون با ایران در طول زمانی که ایشون مسئولیت هدایت سیاست خارجی اروپا رو به عهده گرفته، زاویه مذاکرات اتمی در اون کاملا روشنه.
به نظر شما آیا بازگردوندن آقای علی اکبر صالحی به سمت پیشین خودش میتونه دلیلی باشه بر اینکه ایران قصد داره که سیاست‌های خودش رو در زمینه پرونده هسته‌ای ایران تغییر بده؟
مجموعه حاکمیت نیست، در حقیقت دولت که چنین نیتی داره با آقای روحانی، و نکته‌ای که شما به اون اشاره کردید دلیل روشن دیگری است بر تفکری که آقای روحانی برای هدایت پرونده اتمی ایران داره. حالا اینکه هم آقای ظریف در این کار دارای سابقه است و هم آقای صالحی، این هر دو به دیپلماسی و بخش‌های فنی برنامه اتمی بسیار اشراف دارن و هر دو چهره‌های معتدلی هستند. به نظر میرسه در صورتی که آقای روحانی بتونه این فکر رو به مجموعه نظام تحمیل بکنه یا اونها رو قانع بکنه به پذیرفتنش، بهترین حرکتی است که قبل از آغاز مذاکرات ایران میتونه انجام بده و به جامعه جهانی نشون بده که در حالت آمادگی برای تعامل و سازش با جامعه جهانی قرار گرفته.
اگر که پرونده ایران از این پس از طریق وزارت امور خارجه پیگیری بشه به جای شورای عالی امنیت ملی، چه تغییراتی رو میده در نحوه مواجهه با این پرونده و همچنین در نحوه مذاکرات با طرفهای غربی؟
در زمانی که آقای متکی وزیر خارجه بود و تا پیش از اون زمانی که آقای خرازی مسئولیت رو داشت، هدایت پرونده اتمی ایران به علت نقش دیپلماتیکی که باید در کنار اون ایفا میشد بین شورای امنیت ملی و وزارت خارجه تقسیم شده بود، ولی مسئولیت عمده به شورای امنیت ملی ایران سپرده شده بود. در طول 2 سال گذشته دولت آقای احمدی نژاد و وزارت خارجه به طور کامل از مداخله در این پرونده منع شده بودند و این مشکلات دیپلماتیک در کار ایجاد میکرد. خدمات سیاسی که بایستی وزارت خارجه برای تأمین مقدمات و کمک‌هایی که سفارتخانه های محل برگزاری مذاکرات بایستی انجام میدادند، حالا با هماهنگ کردن این مذاکرات و بردن مذاکرات از شورای امنیت ملی به دستگاه دیپلماسی دولت، میشه انتظار تمرکز بیشتری داشت، سرعت عمل بیشتری داشت، قاطعیت بیشتری داشت و از مداخله عوامل تندتر در پرونده جلوگیری کرد.
آقای تقی‌زاده، اونطوری که آقای محمد جواد ظریف در گفتگوی تلفنی که با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خانم اشتون داشته اشاره کرده، گفته که عزم و اراده سیاسی جدی وجود داره برای حل و فصل مسئله هسته‌ای ایران، شما آیا این عزم و اراده رو در دستگاه سیاست خارجی دولت آقای روحانی می‌بینید؟
چیدمان دولت آقای روحانی نشون میده که مجموعه حاکمیت و دولت بخصوص از وضعیت بحرانی کنونی ایران بخصوص وضعیت اقتصادی آگاه است و اونها میدونن که وضعیت موجود نتیجه اعمال تحریم هاست. انتخاب وزیر نفت با این تفکر صورت گرفته و طبیعتاً وزیر خارجه هم هماهنگ با این سیاست هاست. به نظر من در فاصله کوتاهی آقای روحانی مجبور خواهد شد یک هیئت کوچکتر در درون هیئت دولت 18 نفره خودش برای تمرکز دادن امور خارجه، اقتصاد و مسائل مربوط به نفت ایجاد بکنه و از راه دست پیدا کردن به این هماهنگی سیاست‌های متمرکزتر و روشن‌تر دولت رو برای مقابله با این وضع موجود جلو ببره. این چیزی است که وزیر نفت آقای زنگنه هم به اون اشاره کرد، یعنی گفت من وزیر خارجه دوم هستم و صحبت از دیپلماسی تازه انرژی کرد. این نشون میده که در دولت تازه این اراده وجود داره که به نفت و گاز اهمیت بیشتری از انرژی اتمی داده بشه.
رضا تقی‌زاده بود، کارشناس روابط بین الملل، که به پرسش‌های همکارم محمد زرقامی پاسخ می‌داد. اما سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفته که رویکرد سیاست خارجی روحانی و ظریف روشن است و می‌تواند به رابطه جدید با کشورهای مانند عربستان بیانجامد. روابط تهران و ریاض در سال‌های اخیر دچار تنش‌هایی شده است. این تنش‌ها در چند ماه گذشته به دنبال حمایت تهران از بشار اسد و کمک‌های ریاض به مخالفان مسلح دولت سوریه به اوج خود رسید. آبتین صدر در گفتگو با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران در فنلاند، پرسیده است که دلیل و ضرورت تغییر نگاه دولت ایران در تعامل با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به ویژه عربستان سعودی چیست؟ حسین علیزاده:
نخست اینکه اظهار تمایل به توسعه روابط با عربستان مبتنی است بر این واقعیت که تهران دریافته است که عربستان یک رقیب منطقه‌ای سرسخت برای جمهوری اسلامی است، که برای مثال در زمینه تولید نفت هم به حدود 10 میلیون بشکه تولید نفت روزانه رسیده، در حالی که تولید نفت ایران در اثر تحریم ها بین 2 تا 3 میلیون هستش که اون هم باز احتمال داره کاهش پیدا کنه.
اما مطابق آنچه سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفته، آیا عربستان نیز به دنبال تغییر رویکرد دولت ایران در سیاست های سابق خود تجدید نظر می کند؟
تعبیر آقای عراقچی مبنی بر این که آیا عربستان حاضر هستش که این روی کرده آقای روحانی رو بپذیرد یا نه، معناش این هستش که آیا عربستان آمادگی داره که در فرور مسئله سوریه عقب نشینی بکنه، حمایتی که از مرحله حمایت مالی گذشته به مرحله تسلیحاتی رسیده، اپوزیسیون رو تسلیح کردن در سوریه، از این دست بکشه به خاطر اینکه در حال نوعی همکاری بین ایران و عربستان در اساس این تأمین بشه.
اما نگاه عربستان به تحکیم و توسعه رابطه با جمهوری اسلامی ایران چگونه است؟
نکته‌ای که هستش این که رویکرد آقای روحانی مسلماً رویکرد واقع‌گرای نیست، نشان دهنده این هستش که سالهای گذشته اشتباهات جدی ارتکاب پیدا کرده. عربستان هم منافعی رو در همکاری با تهران میدونه، اما ریاض به خوبی آگاه هستش که جمهوری اسلامی اینک نه از نقطه قوت علاقمند به توسعه روابط، بلکه از نقطه ضعف دست دوستی رو دراز کرده. الا اینکه بدونیم مسئله حضور آقای روحانی با توجه به انتخاباتی که برای ایشون اعتبار آفریدش و روی کرده اعتدالی که ایشون داره موجب بشه به نوعی تنش زدایی بین روابط تهران و ریاض، که طبیعتا منجر خواهد شد به تنش زدایی بین تهران و شورای همکاری خلیج فارس و احیانا بین تهران و اتحادیه عرب.
گفتگوی همکارم آبتین صدر بود با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران در فنلاند. اما بریم و بشنویم صدای خوب شما رو.
جناب خامنه ای، شما دشمنی را با این ملت و این مملکت به اوج و حد اعلا رسوندید. دنیا نه به علی وفا کرد و نه به معاویه، ولی از این دو نفر دو تا اسم باقی مونده. ملت ایران هم ملت فراموشکاری نیست، هنوز بعد از صدها سال و دهها سال نه بی‌لیاقتی های شاه سلطان حسین رو فراموش کرده و نه خدمات و وطن پرستی ها و لیاقت ها و ارزش های رضا شاه رو. حداقل فکر تاریخ باشید.
واقعا چون کشور ایران هر کس بخواد وارد بشه یکی از چیزی که یاد میگیره دروغگویی، تهمت و امثال اینه. یعنی اگه فرد واقعا راستگویی توی این کشور شما پیدا کردید، واقعا باید خودت میندازی بالا دیگه. مسئولین کار به جای پیش کردن که دیگه مردم به بین خودشون هم درگیری دارن. مهدی هستم از قم.
با کمال تأسف سخنرانی های رأی اعتماد نشان می داد که اکثر نمایندگان از فضیلت و ادب بی بهره اند و اعتقادی به خاص رأی دهندگان ندارند و تنها سعیشان سبقت در اعلام سرسپردگی و رهبری بوده است و لا غیر. با تشکر.
میخواستم به آقای روحانی خامنه ای بگم که فقط روز جمعه تعطیل نیست، کل روزهای هفته برای کاسبای ایران تعطیله، چون تمام مشاغل بیکار هستن، فروش ندارن. میخواستم ببینم این وضع بیکاری و کسادی تا کی ادامه داره؟ آیا آقای روحانی تا کی میخوان برای ما تصمیم بگیرن؟
خانم گرامی، من به عنوان یک مسلمان شیعه 12 امامی تا اونجا که من میدونم پیشوای ما حضرت امام زمان فرموده هیچ کس یا گروهی حق ندارد در زمان غیبت من به نام دین و مذهب حکومت یا حزب و گروه تشکیل دهد. بنابراین این حکومت های اسلامی یا احزاب اسلامی همه غیر شرعی و غیر قانونی است. مسلمان های واقعی هم بخشنده هم مهربان هستند و هم مظلوم. خدا حافظشون.
از همه شما که برای ما پیام میگذارید ممنونم و پیامک های شما پیام بخش این برنامه است. طاهر از فردیس نوشته 35 ساله که مردم دلشونو خوش کردن به عوض شدن دوره های دولت و وزیران که شاید اوضاع بهتر از قبل بشه. اینها هم از عوامل جمهوری اسلامی و برگزیدگان ولایت فقیه هستند. باید روز به روز منتظر وخیم شدن اوضاع باشیم، هرچند که درس عبرتی برای ملت ایران نیست. ما خودمون پذیرنده این اوضاع هستیم. اسخر نوشته سلام، میخواستم به مرسی بگویم جیک جیک مستونت بود، فکر زمستونت نبود. موقعی که پاچه‌خواری پادشاه عربستان را میکردی باید به فکر این روزها میبودی که همان پادشاه وهابی عربستان از پشت بهت خنجر نزنه. شنونده دیگری نوشته سلام یکایی که شما را دوست دارم، خسته نباشید. ما هم از شما ممنون و سپاسگزاریم. و معصومه هم از لاهیجان نوشته از خبرهای خوبتون ممنونیم، درود بر معلمان تربیت بدنی. خب به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. در اینجا من رضا ولی‌زاده به نمایندگی از همه همکارانم در مجله صبحانه با خبر و رادیو فردا از شما خداحافظی میکنم و دعوت میکنم در پایان این برنامه با هم ترانه ای از یکی از خوانندگان نسل جدید پیونا رو بشنویم به نام هیچی نپرس. آهنگساز این ترانه هم حمید رضا مهرفر هست. روز و روزگار خوب و شیرینی رو براتون آرزو میکنم.
هیچی نپرس از حالم این روزا، میرم تا شاید باورت باشه، دنیامون اصلا مثل هم نیست و تو خواستی تنهایی با من باشه. ترس بدنه صدات نمی کنم تا برگردی، تقدیر همیشه با ما بیرحمه. قلبه.